علائم افزایش هورمون مردانه رو دارن، مثل افزایش موهای صورت، بدن، جوشای چرکی، تغییرات پوستی. یادمون باشه عامل اصلی تخمدان‌های پولیکیستیک عامل ارثی و ژنتیکه و الان دنیا توصیه میکنه دخترای نوجوانی که با اختلالات سیکلای ماهیانه میان، حالا چه به صورت دیر به دیر شدن، چه به صورت خونریزی های غیر طبیعی و در شرح حال خانوادگی دارن که کسایی رو داشتن، ما مراقب سلامت این دختر خانوما باشیم و حتما توصیه میکنیم اولین اقدام وزن اینا به ایدئال برسه، چون متاسفانه افزایش وزنی که این خانوم ها دارن به علت تغییراتیه که مقاومت به انسولین دارن، اینا در خطر غیر از ناباروری در خطر بیماری دیابت نوع 2 هستن.
سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب و تحرک کافی نقش مهمی در سلامت باروری دارد.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و برنامه مجله پزشکی رو تقدیم حضورتون میکنیم و در این برنامه امروز از سلامت بانوان مطالبی رو میشنوید. درباره توده های بدخیم تخمدان داریم صحبت میکنیم با خانم دکتر نسیم ظریفی. ایشون جراح متخصص زنان هستن و همینطور فلوشیپ آنکولوژی سرطان شناسی زنان. خب خانم دکتر، صحبتمون رسیدیم به علائم رو تقریبا گفتیم و شما فرمودید که معمولا در مراحل پیشرفته علائم دیگه خودش رو نشون میده. یه کوچولو من در این باره با شما صحبت بکنم که پس از کجا باید تشخیص به موقع گذاشت، یعنی چطور باید زود متوجه بشن بانوان ما، کما اینکه تخمدان یه عضو کوچیکه،
بله،
در دسترس نیست، توی لگن قرار داره، قابل لمس توسط خود فرد نیست و تا بزرگ نشه توده یا داخل لگن فشار ایجاد نکنه یا از لگن بزنه بیرون بالاخره عوارضش مشاهده نشه، این مشخص نمیشه. باید غربالگری براش انجام داد، چی کار باید براش کرد، اصلا دنیا چه فکری براش کرده با توجه که سرطان شایعی هم هست؟
بله، بریم سر مبحث غربالگری. ما اصولاً در چه بیماری هایی باید غربالگری بکنیم، یعنی چه کار بکنیم؟ بیماری رو قبل از این که در مراحل پیشرفته خودش رو نشون بده، در مراحل ابتدایی یا در ضایعات پیشساز سرطان شناسایی بکنیم. ما این قضیه رو در مورد سرطان‌های پستان داریم، یعنی با ماموگرافی‌هایی که به صورت روتین انجام میدیم میتونیم ضایعات رو در زمانی که ضایعات خیلی کوچکی هستن، جراحی سیفی دارن، گسترش خیلی زیادی ندارن، شناسایی بکنیم. در مورد عضو دیگری از دستگاه تناسلی زنان، در مورد سرویکس هم ما این غربالگری رو داریم که من همینجا فرصت رو استفاده میکنم و توصیه میکنم حتما غربالگری سرطان‌های سرویکس انجام بشه برای خانم‌های ما. در مورد سرویکس هم داریم. چرا؟ چون زایعات قبل از این که به شکل سرطانی در بیان، به صورت زایعات پیش سرطانی خودشون رو نشون میدن و زمانی که تبدیل بشن به سرطان طول مدت زیادی زیادی رو خواهد داشت.
حالا خانم دکتر، این واقعا تو معاینه دیده میشه؟ سر دهانه رحم کاملا، بله، هم قیافش رو فرد میبینه، پزشک، بله، میبینه و همین که در دسترس برای نمونه برداری.
دقیقاً.
ولی بازم این مزیت رو داره.
دقیقاً.
ولی پستان هم به همین ترتیب، اونم هم قابل معاینه است توسط خود فرد، خود خانوما،
بله،
و همین که علاوه بر معاینه فیزیکی به راحتی میشه تصویر برداری، سونوگرافی، البته در مورد لگن هم میتونیم سونوگرافی بکنیم.
بله، دقیقاً همینطوریه. متاسفانه در مورد تخمدان این گونه نیست. مهمترین چیزی رو که من میتونم توصیه بکنم به خانوم ها این هستش که از علائم مبهمی که در قسمت تحتانی شکم دارن به سادگی نگذرن، یعنی دقیقا همون علائمی که ما قبل گفتیم به صورت علائم دستگاه گوارشی، علائم دستگاه ادراری و یا دردهای مبهمی که در زیر شکم دارن، اینها رو جدی بگیرن و مراجعه داشته باشن. متاسفانه در مورد تخمدان روش غربالگری مناسبی رو نداریم، به جز در مواردی که بیمار ژنتیک مستعد داره و جز اون دسته از مواردی قرار میگیره که ما بیمار رو در دسته ژن‌های پرخطر قرار میدیم و بهش توصیه میکنیم که هر 6 ماه یه بار به ما مراجعه داشته باشه و ما غربالگری رو براش انجام بدیم. غربالگری به چه صورته؟ با 2 آیتم انجام میشه، با 3 آیتم. اولی معاینه ماست که ما در معاینه میتونیم توده های بزرگ تخمدان رو تشخیص بدیم با معاینات لگنی،
معاینه فیزیکی،
بله. و دومین موردش که داریم در مورد استفاده کردن از سونوگرافیه که به هر حال توده هایی که بدخیم هستن خودشون رو با شکل بدی که دارن در سونوگرافی به ما نشون میدن. و مورد بعدی هم همون آزمایش هایی هستش که ما درخواست میکنیم. ولی آیا خب چه ایرادی داره ما پس به همه خانم های جامعهمون بگیم شما به جای اینکه اونهایی که مستعد به ژن هستن بگیم به همه خانم ها بیان غربالگری رو انجام بدن؟ آیا واقعا جوابگو هستش؟ نه، واقعا اینطور نیست. خیلی از توده های تخمدان دیدن که در مطالعاتی که در کشورهای دیگه انجام شده بود به صورت منظم خانم ها رو سونوگرافی کردن هر 6 ماه یه بار و دیدن آیا این سونوگرافی میتونه جلوگیری بکنه از ایجاد توده های تخمدان، و جواب منفی بود. یعنی ما حتی با سونوگرافی های منظمی هم که انجام بدیم میتونیم توده هایی رو داشته باشیم که به اصطلاح توده های اینتروال میگن، یعنی در فاصله بین 2 سونوگرافی خودشون رو نشون بدن. و به نظر میرسه مهمترین چیزی که برای ما وجود داره توجه به علائمه، یعنی علائم غیر اختصاصی که بیمار داره قبل از اینکه توده وسعت خیلی زیادی پیدا بکنه، قبل از اینکه بتونه متاستاز بده این علائم رو نشون میده، علائمی که به صورت پایدار هست، نه علائم گهگاهی که دردهای و گهگاهی در زیر شکم دارن. اینها علائم مربوط به توده نمیتونه باشه. توده معمولا علائمی رو که ایجاد میکنه علائم پایداره. ما به این علائم توجه بکنیم و سعی بکنیم که مراجعه زودتری به پزشک داشته باشیم که انشالله بتونیم این توده ها رو در مراحل پایین تر که درمان و علاج قطعی داره شناسایی بکنیم.
خیلی ممنونم. صحبت های خانم دکتر نسیم ظریفی رو شنیدید تا این لحظه از رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. حالا میخوایم پرسش های شما شنوندگان عزیز رو بشنویم. درباره یه توده های بدخیم تخمدان باشون صحبت کردیم، از این مقدمه هم شروع کردیم که هم خوشخیم رو بشناسیم هم بدخیم. اما در ادامه در صحبت هایی که مطرح خواهد شد و پرسش پاسخ هایی که ما خواهیم شنید اطلاعات بیشتری رو در اختیارتون قرار میدیم. شماره تلفن ما 2265-2876 هست و شماره پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست.
ببخشید، من این دختر 19 ساله داشتم، کانسر تخمدان گرفت، بعدم فوت کرد، 3 بارم عمل شد فوت. حالا یه دختر دیگه دارم، اونم 2 تا بچه داره. حالا نگران اون هستم که خدا نکرده چیزی بشه اینا. حالا مخواستم اینو بخوام دکتر باید بگم چه کاری باید انجام بدم. این دخترم آزمایش چیزی لازم داره. خیلی ممنون، برنامه خوبت.
خب خانم دکتر بفرماییدشون نگران دختر خانم دیگرشون هستن،
بله.
ضمن ابراز همدردی با این بانوی عزیز که واقعا خیلی سخت از دست دادن فرزند، اونم در 19 سالگی.
من سلام عرض میکنم خدمتشون. ببینید، من در ابتدا چیزی رو که باید میدونستم در مورد ماهیت این توده بود، چون توده های اپیتلیالی تخمدان توده هایی هستن که وابسته به ژن هستن و ممکنه انتقال پیدا بکنن و خصلت ژنتیکی در بقیه توده های تخمدان کمتر دیده میشه. ولی خب خدا رو شکر بچه دومشون دختر خانم دومشون دو تا هم فرزند فرزند دارن که این خیلی خوبه. من توصیه میکنم که در ابتدا یک مراجعه اولیه به متخصص زنان داشته باشن، به همکارای اونکولوژیست زنان مراجعه بکنن و تمام مدارکی رو که از دختر خانم دیگرشون داشتن همراه داشته باشن و یک معاینه منظم تا انشاءالله از به وجود اومدن اتفاق مشابهی تا حدی بشه جلوگیری کرد. ولی با توجه به این که در اون سن شاید احتمال توده های اپیتلیالی تخمدان کمتر باشه، اجازه بدین که با بررسی نهایی مدارک همکارای ما به یه نتیجه برسن و انشاءالله که این اتفاق بعد دوباره پیش نیاد.
ممنون از شما. پرسش دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم، با هم بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که میخواستم بگم یه دختر دارم 40 سالشه، فیبروم خیلی بزرگی داره، میخواستم ببینم چون هنوز ازدواجم نکرده آیا میتونه فیبروم خدای نکرده سرطانی بشه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت مادر عزیزمون. در مورد فیبروم، محل قرارگیری فیبروم ها در داخل تخمدان نیست. فیبروم ها جزء توده هایی هستند که در داخل خود رحم ایجاد میشه، پس بنابراین جای این دوتا متفاوته. آیا خود فیبروم ها میتونن تبدیل به زایات بدخیم بشن؟ ببینید، این نگرانی رو خیلی کم داشته باشید. احتمال ابتلای، احتمال تبدیل شدن فیبروم های خوشخیم به زایات بدخیم به ندرت وجود داره، درصد خیلی ضعیفیه و با توجه به محل فیبروم، علائمی که ایجاد میکنه، اندازه فیبروم، حتی ممکنه این فیبروم ها نیاز به جراحی هم نداشته باشند.
بله، و تلفن دیگری بشنویم.
با سلام خدمت شما و عمال برنامه. یه سال داشتم خدمت خانم دکتر. میخواستم ببینم من در زمان عادت ماهانه دردهای شدید دارم و الان تقریبا چند سیکل است که درد پهلوام اضافه شده. سونا دادم و داخل سونا هم کیست کلیه دیده شده. میخواستم خانم دکتر راهنمایی کنم که آیا این کیست کلیه به بدخیمی تبدیل میشه به تودهای بدخیمی یا نه، چون دکتر گفتن که نیاز به درمان نداره. میخواستم یه راهنمایی بفرمایند. ممنون میشم. خدا نگهدار.
خب بفهمی خاندید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بانو محترم. در مورد اینکه شما در هنگام قاعدگی دردهای لگنی رو تجربه میکنید، چیز غیر طبیعی نیست. در دوران قاعدگی به خاطر اون تغییراتی که در دستگاه تناسلی اتفاق میفته، دردهای لگنی دردهای طبیعی هستن که شما میتونید حتی با مسکنهای خوراکی اینها رو درمان بکنید. خوشبختانه شما سونوگرافی هم انجام دادید که در سونوگرافی کیستی از تخمدان یا زایاتی در رحم دیده نشده، که تا حد خیلی زیادی خیال ما رو راحت میکنه. در مورد کیست هایی که در کلیه وجود داره، کیست های ساده کلیه معمولا نیاز به اقدام خاصی ندارن، ولی اگر این درد هاتون بجز در دوران قاعدگیه یا سایز کیست کلیه شما بزرگ هست، حتما به همکاران اونکولوژیست و متخصص اورولوژی مراجعه داشته باشید، ولی معمولا نیاز به اقدام خاصی ندارن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، باز هم تلفن داریم، با هم بشنویم.
مثلا بگم من 45 سال سن، 55 گرم وزنمه، یه فیبرم خوشخیم تو دیواره رحمم دارم. میخوام از خانم دکتر بپرسم که این که بدخیم که نمیشه، دستتون درد نکنه. مرسی، ممنون.
خب خانم دکتر، یه بار توضیح دادید، باز هم برای شنونده عزیز بفرمایید که نگرانن که این فیبرومی که دارند تغییر ماهیت پیدا نکنه.
خواهش میکنم. من یه نکته دیگری رو که باید خدمتتون بگم این هستش که اصولا توده های عضله صاف رحم که به اصطلاح توده های خوشخیمش میشود فیبروم، در سنین قبل از یائسگی احتمال اینکه به زایات بدخیم تبدیل بشن خیلی کم هستش. شما نگران این نباشید، فقط مراجعه اولیه‌ای که به متخصص داشتید با توجه به علائمتون، یعنی شما خونریزی های نامنظم نداشته باشین، دردهای غیر معمول، نه اون دردهایی که در دوران قاعدگی دارین، دردهای غیر معمول رو نداشته باشین، جای نگرانی نیست. انشالله بعد از اینکه دوره یائسگی فرا برسه، چون افت هورمون ها اتفاق میفته، ما انتظارمون هست که این زایعات یک کاهش اندازه خیلی مناسبی رو داشته باشن و حتی از علائم فشاری که ایجاد میکنن کمتر بشه.
خیلی ممنونم. تلفن دیگری رو بشنویم.
لطفاً بفرمایید آیا تغذیه مثلا خوردن جگر مرغ در بروز کیست تخمدان میتواند مؤثر باشد یا خیر؟
شاید این پرسش به این دلیل مطرح میشه که یک باوری در اسهال عمومی هست برای مصرف هورمون در مرغ، که ما برنامه‌هایی که تو رادیو سلامت داریم به کرات این مطلب یادآوری شده که اصلا هورمونی در صنعت پرورش طیور به این شکل که شما فکر میکنین استفاده نمیشه که بخواد باعث بروز کیست بشه. اما تغذیه اصولا خانم دکتر در بروز کیست ها اثری داره؟
ببینید، ما در مورد زایعاتی که زایعات خوشخیم تخمدان هستند و به اصطلاح کیست های کوچک ریزی که در سنین جوانتر دیده میشه، ما توصیه میکنیم که دختر خانمای ما تغذیه سالمی داشته باشند، از مصرف قهوه، از مصرف سیگار اجتناب بکنند و این باعث میشه که از بروز این کیست ها احتمال کمتر و کاسته بشه. پس بنابراین
این کافئین جگر... موثره.
بله بله بله، کافئین موثره و استفاده نکنن. پس بنابراین توصیه میشه که حتما اجتناب بکنن از غذاهای ناسالم و تا حدی هم میتونه موثر باشه تغذیه ناسالم، ولی نه صرفا جگر مرغ.
بله خیلی ممنونم. یه چند تا پیامک هم مطرح بکنیم که عدالت رو رعایت کرده باشیم. خیلی راجع به اندومتریوز پرسیدن. بله. ببینیم، مثلا شنونده عزیزی گفتن که یه اندومتریوز 6 سانتی های باید عمل بشه. خانمی هستن 37 ساله و مجرد که خب زایمان هم نداشتن به تب، و ضمن اینکه راجع به فریز تخمک هم پرسیدن، یا اینکه گفتن اول باید کیست من جراحی بشه بعد. اصلا اندومتریوز میتونه ماهیت سرطانی پیدا بکنه کیستاش؟
این مطلبی رو که من میخوام خدمتون بگم، امیدوارم که نگرانی ایجاد نکنه. متاسفانه اندومتریوز میتونه تغییرات بدخیم درش اتفاق بیفته، ولی در مورد کیست های اندومتریوما، اینها اصولا کیست هایی هستند که دردهای لگنی ایجاد میکنن و بانوان ما تحت نظر هستند بابت اینها. با توجه به علائمی که کیست های اندومتریوما دارن، یعنی بیمار دردهای لگنی داره، بیمار ناباروری داره، بیمار درمان دارویی گرفته و به درمان دارویی جواب نداده، همه اینها باعث میشه که ما تصمیم بگیریم بیمار رو جراحی بکنیم. اما در مورد احتمال تبدیل شدن به زایعات بدخیم، ببینید، اگر که یک کیست اندومتریومایی بخواد تبدیل بشه به زایعات بدخیم، اولین چیزی که درش اتفاق میفته تغییر ماهیت و تغییر نماییست که در سونوگرافی خودش رو نشون میده. پس بنابراین نگران نباشید، با سونوگرافی های پی در پی و همچنین با میزان پاسخ به درمان دارویی که برای بیمار داده میشه، حتما احتمال تبدیل شدن به زایعات بدخیم و احتمال اینکه شما اگر خدای نکرده میخواد تبدیل بشه به زایعه بدخیم، زودتر شناسایی بشه، دیده میشه و شما با پیگیری های منظم میتونید نگرانیتون رو کم بکنید.
یه پرسش مشابه هم داریم. گفتن که دخترشون کیست شکلاتی داشته و درد، جراحی شده، یک سال قرص ضد بارداری مصرف کرده، حالا بعد از دو سال بهشون توصیه کردن که دوباره این کیست باید برداشته بشه چون کاملا عدد ماهانه‌شون قطع شده. حالا بازم این یه نمونه در مورد کیست های به نظرم میاد که شکلاتی اندومتریوم منظورشون بله. هست. توصیه خاصی دارین شما خانم دکتر یا بوحتی پزشکشون؟
بله، یه نکته خیلی مهمی رو که میخوام اینجا بگم در مورد کیست های اندومتریوم هست، این خیلی مهمه که تصمیم به عمل جراحی در یک بیماری که مبتلاست به اندومتریوما رو اجازه بدین همکاران محترم متخصص زنان که در فیلد نازایی یا لاپاراسکوپی یا در فیلد اونکولوژی زنان قرار دارند بگذارند. یعنی ما صرفاً به دلیل وجود یک کیست اندومتریومای 3 سانت، 4 سانت، 5 سانت بیمار رو جراحی نمی کنیم، بلکه از دیدگاه سرطان شناسی زنان اگر در ظاهر کیست اتفاقی افتاده باشه و این کیست توانایی تبدیل شدن به بدخیمی رو داشته باشه و یا بیمار به خاطر کیستش دردهای لگنی داره که به درمان دارویی جواب نداده است، در اون صورته که تصمیم به جراحی میگیریم. ولی کیست اندومتریومایی که وجود داره، ماهیت خوبی داره در سونوگرافی های سریال، این نیاز به جراحی نداره. یک نکته مهم دیگه ای رو که میخواستم خدمتتون بگم اینه که اون قضیه تومور مارکرهایی که در ابتدای بحث صحبت کردیم، در اندومتریوما ممکنه با وجود اینکه زایعات خوشخیمی اند بالا بره و صرفاً با بالا رفتن این نشانگرهای سرطان بیمار ناراحت نشه، نگران نشه و این دلیل بر این نیست که این توده ها حتماً توده های بدخیمی هستند. چرا؟ چون ماهیت اندومتریوما ایجاد التهابه و التهابی که در لگن اتفاق بیفته به تبع اون باعث افزایش تومور مارکر میشه، باعث افزایش نشانگرهای سرطان میشه. پس در این گونه موارد اجازه بدین که حتما مراجعه داشته باشین به همکارای اونکولوژیست زنان و اونها تصمیم بگیرن برای نیاز به جراحی یا عدم نیاز به جراحی.
خب خانم دکتر، ما شاید 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. راجع به درمان هم یه توضیح مختصر میدیم.
در مورد درمانی که برای توده های تخمدان وجود داره، ما در ابتدا مریض رو بررسی میکنیم ببینیم آیا با جراحی اولیه میتونیم به سطحی برسیم که سلول‌های سرطانی با اندازه و ضایعات سرطانی با اندازه بزرگتر از 1 سانتی‌متر در داخل لگن و شکم وجود نداشته باشند. اگر جواب این سوال ما مثبت بود و ما میتونستیم این جراحی رو انجام بدیم، قطعاً بیمار رو در ابتدا جراحی میکنیم. ولی در مواردی که بر اساس تصویر برداری و بر اساس نتایج آزمایشگاه به این نتیجه میرسیم که بیمار قابل جراحی به طور کامل نیست، ما یک دوره کوتاه مدتی از شیمی درمانی رو قبل از جراحی برای بیمار آغاز میکنیم. میتونه این دوره ما 3 تا 6 دوره باشه. این دوره برای این هستش که بیمار پاسخ بهتری به درمان جراحی ما بده و ما بعد از اون مریض رو جراحی میکنیم و جراحی با رضایت بهتری برای ما همراه خواهد بود و بعد از اون هم در صورت نیاز شیمی درمانی ادامه پیدا خواهد کرد. در مورد شیمی درمانی هایی که در سرطان های تخمدان وجود داره، خوشبختانه با پیشرفت داروهای شیمی درمانی ما خیلی داروهای خوبی داریم که عوارض کمتری دارن، داروهایی هستند که بیمار راحت‌تر میتونه تحمل بکنه و احتمال عود سرطان‌های تخمدان رو کمتر می‌کنن و امید به سمت بهبودی کامل در سرطان‌های تخمدان خیلی بیشتر شده. و مورد دیگه‌ای رو هم که میمونه از بحث سرطان‌های تخمدان این هستش که ما بیماری رو که مبتلا هست به سرطان تخمدان و جراحی کردیم، حتماً مراجعات منظم به ما داشته باشند در طی سال اول، هر 1 تا 2 سال که ما بر اساس بالین بیمار تصمیم بگیریم که نیاز به تصویربرداری مجدد، نیاز به شروع شیمی درمانی مجدد یا جراحی خدای نکرده در صورت عود براشون وجود داشته باشد. و
ممنون از شما. یه تلفن دیگه هم داریم، اینو بشنویم.
میخواستم بدونم که رحمی که فیبرومی شده و داخل تخمدان هم کیست داره، این فیبروم ها سرطانی هستش، نیاز به درآوردن داره، میخواستم ببینم خوشخیم هستن یا بدخیم هستن، خارج از رحم تشکیل شده این فیبروم ها، توی سونوگرافی نشون داده.
خب خب فیبروم خودش خیلی بحث مفصلیه، ولی بله. خیلی کوتاه اگه بخواینشون راهنمایی
بله
بکنید.
خواهش میکنم. ببینید فیبروم یعنی توده‌ای که از جنس عضله رحمه. رحم یکی از عضوهای ماست که شامل عضله است. حالا این فیبروم میتونه در محل‌های متفاوتی قرار بگیره. یکی از محل‌هایی که میتونه قرار بگیره در فضای بیرونی رحمه و لزوماً یعنی دقیقاً در همون فاصله‌ای که رحم و دیواره لگن قرار داره و این به این معنا نیست که این فیبروم قطعاً سرطانی هست، نه اصلاً به این معنا نیست و حتی خود فیبروم ها یک دسته ای از توده هایی از تخمدان وجود دارن که اصطلاحاً بهش میگن فیبروما و این زایات تو خود تخمدان هم میتونه ایجاد بشه و زایات خوشخیمی هستن. پس بنابراین صرف وجود فیبروم در فضای خارج از رحم به معنای این نیست که این زایه قطعاً بدخیم خواهد بود.
ما باید یه جلسه دیگه راجع به فیبروم صحبت بکنیم که اصلا خودش 60 دقیقه حداقل صحبت میبره که ببینیم بشناسیمش چجوری با توجه به شرایطی که یه خانم از نظر سنی و شرایط باروریش داره تصمیم گیریات در موردش متفاوته و توضیحات بیشتر هم براتون بدیم. ان شاءالله پیگیری بفهمید روز یک شنبه مجله پزشکی رو که ما معمولا راجع به سلامت زنان صحبت می‌کنیم. خیلی ممنونم خانم دکتر نسیم ظریفی عزیز برای حضورتون در این برنامه. جراح متخصص سنان فلوشیپ آنکولوژی و سرطان شناسی زنان. شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بیش از 40 سال در تار و پود زندگی شما بوده ایم و حالا محصولی جدید از خانواده پنبه های گل، پد آرایش پاکن گل، به لطافت گل.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین